رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 69 جمعه 21 مهر ماه 1385.
برابر با 13 اکتبر 2006.
سلام، به برنامه 69 رادیو کالج پارک خوش اومدید.
من دانیال هستم.
منم فرنگیس هستم
و امیدواریم که از این برنامه خوشتون بیاد.
خب از خبرهای هفته قبل که البته برگشتن امیر شرمساری بود که فکر کنم خیلی هم ازش گذشته، ولی خب چون بعد از ضبط برنامه قبلی ما بوده جا داره که یادی از این اتفاق بکنیم که اولین زن توریست فضایی که ایرانی هم بود از این سفر برگشت و گویا دیروز هم در برنامه
اپرا مصاحبه بوده.
آره مصاحبه کرده بود توی برنامه باهاش که من ندیدم. اون شما دیدی برنامه؟
من هم ندیدم. دیگه ظاهرا یه نمایشگاه فرشی هم هست در شهر واشنگتن دی سی که فرشای قدیمی ایرانی رو به نمایش گذاشته و از اول سپتامبر بوده تا هفته ژانویه و یکی از چیزای جالبی که تو نمایشگاه هست مثل که یه فرش خیلی قدیمی ایرانی بوده که تیکای مختلفش در موزه‌های مختلف نگهداری می‌شده و اینا رو جمع کردن به شکلی به صورت تیکای مختلف پازل رو جمع کردن و فرش کامل رو در اینجا به نمایش در میارن.
درست. این موزه هم موزه فرش دی سی به نام تکستایل میوزیم در خیابون اس هست، استریت در قسمت نورت وست دی سی. اگه علاقه دارید برید تماشا کنید. تا هفته ژانویه نمایشگاه هست.
خب حالا میریم سراغ برنامه اولمون که یه برنامه سربرای سایت کریگلیست که امیرعلی برامون تهیه کرده و خب حالا برنامه رو گوش می‌کنیم می‌بینیم که این سایت خیلی سایت مفیدی هست برای خرید و فروش‌های انواع و اقسام چیزها و واقعا اگه شما برید تو این سایت و ازش استفاده کنید می‌بینید که ممکن اصلا هیچ پوینتی نباشه که مثلا سایت دیگه مثل ایبی یا سایت مشابه استفاده کنید. سایت خیلی راحت و برای خرید و فروش خیلی سایت مناسب و راحتی هست.
حالا امیرعلی بیشتر در مورد این سایت توضیح داده. فرماشتم
سلام، من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام که در مورد یک سایت اینترنتی به نام کریگلیست صحبت کنم. سایت کریگلیست که آدرس اینترنتیش رو رو وبسایت رادیو میگذاریم که به اون مراجعه کنید، سایتیه که تعداد بسیار زیادی آگهی رو به طور مجانی روی اون قرار دادند. این آگهی ها در زمین های بسیار مختلفیه، از پیدا کردن آپارتمان اجاره‌ای، خریدن خانه، پیدا کردن یک اتاق در یک آپارتمان، تا پیدا کردن یک روممیت یا هم اتاقی گرفته، تا خرید فروش وسایل مختلف خانه، خرید فروش ماشین، وسایل مختلف ماشین، تا آگهی‌های بسیار زیادی که در مورد کار روش قرار گرفته شده، همچنین سرویس‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و علاوه بر تمام آگهی‌ها تعداد بسیار زیادی فروم هم داره که کسان مختلفی که علاقه‌مند به موضوعات مختلفی هستن میتونن اونجا برن و در فروم‌های مختلف شرکت کنن. این نکته بسیار مهم و جالبی که در مورد کریگلیست وجود داره اینه که این سایت خیلی ساده است، هیچ آگهی اضافی روش وجود نداره و کار کردن باهاش هم بسیار آسونه و شاید یکی از دلایل بسیار مهمی باشه که باعث شده بسیار معروف شه. سایت کریگلیست در سال 1995 میلادی توسط شخصی به نام کریگ نیومارک که در شهر سانفرانسیسکو زندگی می‌کردش افتتاح شد و این سایت در اون زمان فقط به شهر سانفرانسیسکو اختصاص داشتش و نیازمندی‌های مختلف و گاه‌های مختلفی که مربوط به اون شهر بود رو در بر داشتش. در سال 1999 بودش که این شرکت به صورت کوپریشن در اومد یا فور پروفیت برای سودآوری، ولی هنوز اسمش craigslist.org یعنی آخرش org و org هم معمولاً برای شرکت‌های استفاده میشه که نان پروفیت هستن و برای سودآوری نیستن، ولی به علت هدف اولیه که craigslist داشتش و اون هم کمک به کامیونیتی‌های مختلف بود هنوز org رو رو خودشون حفظ کردن. همونطور که گفتم این سایت ابتدا فقط برای شهر سانفرانسیسکو به وجود اومده بود ولی بعدها گسترش پیدا کردش و در سال 2000 9 شهر دیگر رو در آمریکا شامل شدش. در سال 2001 4 شهر دیگه بهش اضافه شد، در سال 2002 باز 4 شهر دیگه بهش اضافه شد، در سال 2003 14 شهر بهش اضافه شد و تا جون 2006 حدود 310 شهر در سراسر دنیا روی این سایت قرار گرفتند. نکته جالب دیگه که در مورد سایت کرگزیست وجود داره اینه که اشخاص معمولی وقتی میخوان آگهی روی اون بگذارن لازم نیستش که هیچ پولی پرداخت کنن. من چون خودم استفاده زیادی از این سایت کردم، نکته خیلی مهمیه که وقتی شما میخواین آگهی در مورد فروش وسایل خونه بگذارین یا دنبال هم‌اتاقی میگردین، بدونی که پولی رو مجبور بشین که به سایت کرگزیست بذارین، میتونین خیلی راحت و با یک ثبت نام خیلی کوچیک در این سایت اون اطلاعات خودتون رو وارد کنین و آگهی خودتون رو روی سایت بذارین. ولی فقط این پرسش پیدا میشه که خب الان پولشون رو از کجا به دست میارن. در سال 2006 سایت کرگزیست حدود 22 نفر کارمند داشتش، ولی پولی رو که این سایت به دست میاره قسمت اصلیش از آگهی های کاریه که در 3 شهر سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس میگیره. این سایت برای هر آگهی کاری که از شهر سان فرانسیسکو میگیره 75 دلار، برای هر آگهی که برای کار از شهرهای نیویورک و لس آنجلس میگیره 25 دلار شارژ میکنه. همچنین برای شرکت هایی که در نیویورک کمک میکنن که اشخاص آپارتمان اجاره پیدا کنن، برای هر آگهی از اونها 10 دلار گرفته میشه. بر این اساس درآمد کرگزیست در سال 2006 حدود 25 میلیون دلار بودش. با اینکه کرگزیست میتونه با گذاشتن آگهی های پولی بیشتری روی سایت خودش درآمد بیشتری رو به دست بیاره، ولی همونجایی که به وجود آورنده این سایت نیومارک گفته، هدف اصلی این سایت اینه که اشخاص بتونن به راحتی از این سایت استفاده کنن، نسبت به همدیگه در کامیونیتی اعتماد داشته باشن و احساس نزدیکی بکنند. حتی در سال 2002 برای اپریل فولز جوک که مثل دروغ 13 خودمونه تعدادی آگهی پولی رو روی وبسایت خودشون قرار دادند. سایت کرگزیست حدود 4 میلیارد صفحه در ماه بیننده داره، مقام 30 در بین تمام شرکت‌های اینترنتی در دنیاست و مقام 7 رو در بین شرکت‌های اینترنتی در آمریکا داره. بر اساس آماری که شرکتی به نام alexa.com در 8 جولای 2006 اعلام کرده بودش، کرگزیست حدود 10 میلیون آگهی جدید هر ماه داره و 500 هزار آگهی جدید برای کار. در ژانویه سال 2002 رئیس و CEO جدید کمپانی به نام جیم باکمستر به کرگزیست پیوستش. در اون زمان وی به عنوان CTO و همچنین رئیس برنامه نویسان این گروه به گروه کرگزیست الحاق شدش و اون شخصی بودش که در گسترش کرگزیست به شهرهای مختلف آمریکا و جهان نقش بسیار مهمی داشتش. همچنین قسمت جستجوی سایت رو خیلی بهبود بخشید و همچنین فرم‌های سایت رو بسیار بهتر کردش و به خاطر همین تلاشش بودش که از نوامبر سال 2000 به عنوان CEO کمپانی شناخته شدش. همچنین در سال 2003 شخصی به نام مایکل فریس گیبسون یک فیلم مستندی رو به نام 24 ساعت روی کرگزیست یا 24 hours on Craigslist درست کرد. در 13 آگوست سال 2004 نیومارک سازنده سایت کرگزیست اعلام کردش که شرکت ایبی 25% از سهام کرگزیست رو از یکی از رئیسان سابق کرگزیست خریداری کرده که این باعث شدش که بعضی از طرفداران سایت کرگزیست یه خورده ناراحت و متعجب بشند. یه نکته منفی که در مورد سایت کرگزیست به وجود اومد این بودش که در فوریه 2006 کمیته وکلای شیکاگو برای حقوق شهروندی از این سایت شکایت کردند برای اینکه در تعدادی از آگهی‌هایی که در شهر شیکاگو بودش مضمون تبعیض نژادی درشون بودش و این مخالف قانون بودش و همین دلیل از این سایت در دادگاه شکایت کردند. متشکرم که به این برنامه گوش دادید. حتما توصیه می‌کنم که به آدرس سایت کرگزیست که روی سایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید تا بتونید اطلاعات بیشتری رو در مورد این سایت به دست بیارید. همچنین در آخر بگم که من اطلاعاتم رو از سایت ویکی‌پدیا و همچنین از مقاله‌ای از روزنامه وال استریت جورنال به دست آوردم.
خب مرسی از امیرعلی بابت برنامه قشنگ شمال کریگلیست. حالا این سایت رو علاوه بر چیزایی که حالا در برنامه شنیدین حتما باید امتحان کنید و واقعا میفهمید که چقدر این سایت خوبه برای خرید و فروش در مقایسه با سایت‌های مشابهش. واقعا اینقدر راحتی که شما حتی احتیاجی نداره. اول از همه که خب همونطور که گفته شده برنامه لازم نیست پولی بدید بابت تبلیغاتی که می‌ذارید و این ترانزکشنایی که انجام میدید و بعد از اون اینکه حتی شما لازم نیست که اکانت هم باز کنید، یعنی شما به طور کاملا مجانی و بی دردسر میرین و آیتمتون رو به صورت تبلیغ میکنین و خلاص واقعا سایت مفیدی هست برای اینجور کارها.
از مهمتر این که شما میتونید برین توی شهر خودتون رو بگردین و چون تمام تبلیغاتی که اونجا هستن تبلیغات محلی هستن، اگه چیز رو بخواید بخرین خیلی راحت میتونین برین به آدرسی که حالا یا توی اون تبلیغ گذاشته شده یا اینکه تماس بگیرین باهاشون برید اونجا و اگه دوست داشتین اون چیزو بخرین و مثل بقیه وبسایت‌ها نیستش که از راه دور یه چیز رو می‌خرید و بعد خوشتون نمیاد.
دقیقاً.
یه خبر دیگه هم بودش که چهارشنبه بعد از ظهر اتفاق افتاد، خبر خوبی نبود. در نیویورک یه هواپیمای خیلی کوچیک از این هواپیمای تفریحی با یکی از ساختمان‌های بلند نیویورک تصادف کرد که یکی از بازیکنان تیم بیسبال ینکی خلبان هواپیما بود که کشته شد. و خیلی جالبه که در اولی که این اتفاق افتاد و خیلی هم خبر سریع حداقل توی خود منهتن پخش شد، مردم خیلی وحشت کرده بودن، ولی بعد که فهمیدن که یه چیز تروریستی نیست یه مقدار همه آروم شدن و خبرش خیلی سریع از طریق رادیو اینا به سرعت پخش شد و دیگه خود در از نیم ساعت یک ساعت بعدش همه میدونستن که همچی اتفاق افتاده.
بله، تو توی تابستون تو شهر پیتسبرگ هم که بودم یکی از بازیکنهای تیم مثلا فوتبال آمریکایی همون تیم تصادف کرده بود با موتور و اونم همینطوری بود تا شاید یه هفته و دو هفته تمام تیتر همه روزنامه ها مدیا و رادیو تلویزیون شهر همین بود که بازیکن استیلرز تصادف کرده و به صورت گزارش لحظه به لحظه از عملش و تمام حالتهای وضعیتش بودش. از این بازیکنهای تیمای ورزشی اینجا یکی از مهمترین شخصیت ها هستن ظاهرا توی آمریکا.
حالا خیلی جالبه این تصادف نیویورک، وقتی که این هواپیما با اون ساختمون تصادف کرد در اول شناسایی کردن که این هواپیما متعلق به این بازیکن بیسباله، ولی هیچ کس نمیدونست که خودش توی هواپیما بوده یا نبوده. همه میگفتن به احتمال زیاد بوده، ولی خب یه 3-4 ساعتی طول کشید تا اینکه مطمئن شدن که خودش توی هواپیما بوده.
خب برنامه بعدیمون چه فرنگیست؟
برنامه بعدی رو افشین تهیه کرده، برنامه درباره RSS. خیلی جالبه، افشین همیشه برنامه تهیه میکنه، این دفعه هم برنامه تهیه کرده هم برنامه نوشته برای این برنامه. اگه برید توی وبسایت رادیو یه قسمت نیوز اضافه شده در بالای صفحه وبسایت که اگه روی اون کلیک کنید میتونید اخبار رو نه بذارید بیشتر توضیح ندم برنامه افشین رو گوش کنید خودتون متوجه میشه در برای چی صحبت میکنم.
سلام، من افشین هستم و امروزم میخوام با شما در مورد دنیای کامپیوتر و اینترنت صحبت کنم. اما بذارین در ابتدا یه سوال ازتون بپرسم. اگه من الان به شما بگم که از این به بعد میتونید با مراجعه به سایت رادیو کالج پارک جدیدترین اخبار رو در زمینه‌های مختلف و بر اساس گزارش‌های معتبرترین خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی دنیا به دست بیارید، چی فکر می‌کنید؟ احتمالاً ممکنه بپرسید که ما چه مقدار برای دریافت این اخبار از این مراکز خبری پول پرداخت می‌کنیم. البته اگر با رادیو کالج پارک آشنا باشین و بدونین که ما هیچ بودجه‌ای نداریم و نمیتونیم هیچ پولی برای این مورد بپردازیم، ممکنه به این فکر کنید که انتشار اخبار این مراکز و سایت‌های خبری دیگه در وبسایت ما تا چه اندازه غیرقانونیه. و یا اگر نگران اینجور مسائل نیستید، ممکنه بپرسید که ما روزانه چقدر زمان قراره بذاریم تا صفحه اخبارمون رو همیشه به روز یا آپدیت نگه داریم. خب اگه هر کدوم از این سوالا رو پرسیدین، باید بگم که جواب همه این سوالا یک کلمه است: هیچی. بله درسته، ما برای دریافت جدیدترین اخبار در زمینه‌های مسائل روز جهان، علم و تکنولوژی، فرهنگ و هنر و سایر اینها از سایت‌های مثل بی بی سی، ای بی سی، سی ان ان، گاردین، رویترز، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، نیوز ویک، تایم و غیره و قرار دادن این اخبار در سایت رادیو کالج پارک نه هیچ پولی پرداخت می‌کنیم، نه هیچ کار غیرقانونی انجام میدیم و نه حتی هیچ زمانی رو صرف میکنیم. خب بعد از جواب به این سوال دیگه سوال بعدی که ممکنه بپرسید کاملا قابل پیش بینیه. چه جوری؟ جواب این سوال هم باز یک کلمه است. یک کلمه سه حرفی. RSS. بله، رادیو کالشباگ از این به بعد یه صفحه جدید خواهد داشت که اون چه که براتون توضیح دادم، یعنی جدیدترین اخبار رو میتونین در اون پیدا کنید و این کار هم با استفاده از تکنولوژی RSS انجام میشه که امروز میخوام در موردش براتون توضیح بدم. RSS به خانواده ای از فرمت‌های اینترنتی گفته میشه که همه به یک منظور، یعنی خلاصه کردن اطلاعات و انتشار اونها در وبسایت‌های دیگه طراحی شدن. اینکه RSS مخفف چه کلماتیه بستگی به این داره که در مورد کدوم ورژن یا نسخه اون صحبت میکنید. در ورژن 9 و یا 1 مخفف کلمه RDF Site Summary، در ورژن 1 و 91 Rich Site Summary و در ورژن 2 که جدیدترین اون هست Really Simple Syndication که معنی اون میشه خبررسانی بسیار ساده. برای آشنایی با شکل این فرمت باید بگم که RSS هم مثل HTML که زبان اصلی نگارش وبه از خانواده بزرگی به نام XML اومده، یعنی Extensible Markup Language. و اما هدف ایجاد RSS این بوده که وبسایت‌های مختلف بتونن خلاصه ای از محتویات اطلاعات خودشون رو به یک صورت استاندارد در بیارن و به وبسایت‌های دیگه این امکان رو بدن که این خلاصه رو به همراه لینکی به مرجع اصلی در وبسایت خودشون مجدداً منتشر کنن. توجیه استفاده از اونم اینه که در دنیای امروز که انبوهی از اطلاعات مختلف وجود داره، باید راهی پیدا کرد که هر کس بتونه به اطلاعات مورد نظرش به سرعت و به بهترین شکل دست پیدا کنه. و RSS هم با این ایده، یعنی خلاصه کردن اطلاعات و انتشار اون در جاهای مختلف، در راستای همین هدف کار میکنه. البته هر کس میتونه برای وبسایت خودش فایل RSS درست بکنه، اما طبیعتاً RSS بیشتر برای وبسایت‌های مفیده که اطلاعات اونها زود به زود تغییر پیدا می‌کنن و آپدیت میشن. از این وبسایت‌ها مشخصاً میتونم به دو گروه اشاره کنم. اول وبسایت‌های خبری مثل خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی و دوم هم وبلاگ‌ها. وبسایت‌های گروه اول که معمولاً خودشون صفحاتشون رو طراحی می‌کنن، به صورت مداوم و همراه با تغییرات صفحاتشون فایل یا فایل‌های RSSشون رو هم آپدیت می‌کنن و به این صورت هر وبسایت دیگه‌ای که RSS اونها رو در خودش داشته باشه بلافاصله تغییرات جدید رو می‌تونه منعکس کنه و همیشه جدیدترین مطالب رو نشون بده. گروه دوم، یعنی وبلاگ‌ها، معمولاً یا از سیستم‌هایی به نام کانتنت منیجمنت سیستمز یا سیستم‌های مدیریت محتوا مثل وردپرس یا موویبل تایپ استفاده می‌کنن که این سیستم‌ها با هر پست جدیدی که در وبلاگ انجام میشه RSS اون رو آپدیت می‌کنن و یا از سرویس شرکت‌هایی مثل بلاگر استفاده می‌کنند که برای اونها هم راهی وجود داره که RSS به صورت خودکار ساخته بشه که البته من در ادامه این راه رو برای بلاگر توضیح میدم. اما خب بهتره بپردازیم به اینکه یک کاربر اینترنت چجوری میتونه از RSS استفاده کنه، چون به طور طبیعی اکثریت مردم مصرف کننده های اطلاعات هستند نه تولید کننده های اون. برای اینکه شما بتونید از محتویات یک RSS استفاده کنید دو تا چیز لازم دارید. اول آدرس RSS که برای اینکه بتونید آدرس RSS یک وبسایت رو پیدا کنید میتونید با مراجعه به اون وبسایت دنبال علامت یا لوگوی مخصوص RSS بگردید که ممکنه کلمه RSS و یا XML رو در خودش داشته باشه و یا آرم استاندارد RSS باشه که اون رو در وبسایت رادیو کالج پارک میتونید پیدا کنید. با کلیک کردن روی این علامت وارد صفحه RSS میشید که احتمالاً کد XML اون رو به شما نشون میده. البته ممکنه که به جای کد XML با صفحه قشنگی با مجموعی از اطلاعات در مورد اون وبسایت و آدرس تمامی RSS های اون سایت روبرو بشین که این صفحات معمولاً با استفاده از فرمت XSL ساخته میشن. اما در هر کدوم از این موارد اون چیزی که برای شما مهمه آدرس بالای اون صفحه در براوزرتون، یعنی اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس و یا مشابه اونه. این آدرس میتونه پسوندهای مختلفی مثل RSS یا XML داشته باشه و یا آدرس یکی از زیرشاخه‌های اون وبسایت باشه. به هر حال این همون آدرس RSS، یعنی اولین چیزیه که شما لازم دارید. دومین چیزی که لازم دارید یک برنامه RSS اگریگیتر، RSS فید ریدر یا RSS خانه که در حقیقت برنامه‌ایه که RSS رو میخونه و به یک فرمت قابل نمایش تبدیل میکنه. انواع مختلفی از این برنامه وجود دارن که میتونید اونها رو از روی اینترنت دانلود کنید و استفاده کنید. در واقع شما میتونید این برنامه‌ها رو در وبسایت خودتون نصب کنید و آدرس RSS مورد نظرتون رو هم بهش بدید و به این شکل هر زمان که کسی به وبسایت شما مراجعه می‌کنه این برنامه فعال میشه، فایل RSS رو از وبسایت اصلی می‌گیره و روی صفحه نمایش میده. البته برای اینکه این عمل هر دفعه که کسی وارد وبسایت شما میشه مجددا تکرار نشه و باعث کند شدن وبسایت شما نشه، معمولا این برنامه‌ها اطلاعات دریافتی رو کش می‌کنند و به صورت موقتی برای چند ساعتی ذخیره می‌کنند. نوع دیگه‌ای از برنامه‌های RSS خوان هم وجود داره که شما میتونید اونها رو بر روی کامپیوترتون نصب کنید و هر زمانی که به اینترنت وصل میشید این برنامه‌ها برای شما اطلاعات جدید رو دریافت می‌کنند و نمایش میدن. اما نوع دیگه استفاده از RSS که خیلی هم متداوله، استفاده از صفحاتیه که به این منظور طراحی شدن و شما در وبسایت‌های بزرگ به صورت شخصی میتونید اونها رو تغییر بدید و RSS‌های مورد نظرتون رو به این صفحات اضافه کنید و هر زمانی که وارد اکانت خودتون در این سایت‌ها میشید این اطلاعات رو ببینید. از معروف‌ترین این صفحات میتونن به صفحات گوگل پرسونالایزد، مای یاهو، مای MSN و مای AOL اشاره کنم. خب اما بذارید دو تا نکته در مورد دنیای اینترنت شخصی یعنی دنیای پادکست و وبلاگ براتون بگم. در مورد پادکست باید بگم که RSS یک کاربرد بسیار ویژه داره و به همین دلیل هم هست که از روز اول در بالای وبسایت رادیو کالج پارک همیشه لینکی به RSS ما وجود داشته. در حقیقت RSS یک پادکست شامل آدرس فایل‌های صوتی برنامه‌های اون پادکسته. شما میتونید با استفاده از نصب برنامه‌های مخصوص روی کامپیوترتون هر زمانی که برنامه جدیدی به اون پادکست اضافه شد از اون باخبر بشید و اون رو به راحتی روی کامپیوترتون و همینطور روی دستگاه‌های پخش MP3 مثل آیپادتون کپی کنید. به این صورت شما حتی نیازی پیدا نمی‌کنید که به وبسایت یک پادکست سر بزنید و در حقیقت این دلیلیه که ما هر هفته در رادیو کالج پارک آدرس وبسایت و ایمیل رو در انتهای برنامه اعلام می‌کنیم تا کسانی که به این صورت برنامه ما رو گوش میکنن همیشه این آدرس ها رو در ذهنشون داشته باشن و در صورت نیاز بتونن از اونها استفاده کنن. معروفترین برنامه هایی که به این منظور استفاده میشن نرم افزار آیتونز شرکت اپله، ولی نرم افزارهای دیگه مثل آیپادر و وین امپ هم برای شما این کار رو انجام میدن. خب و اما در مورد وبلاگ هم همینطور که در ابتدا وعده داده بودم میخوام بگم که چجوری آدرس RSS وبلاگ خودتون یا دوستانتون رو در صورتی که در سایت بلاگر یا بلاگ اسپات قرار داره پیدا کنید. در واقع سایت بلاگر از RSS استفاده نمیکنه، بلکه از فرمت مشابهی استفاده میکنه به نام اتم که تقریبا مثل RSS کار میکنه. برای اینکه آدرس اتم وبلاگ رو هم پیدا بکنید کافیه که به انتهای آدرس وبلاگتون /atom.xml رو اضافه کنید. البته اگر از سرویس RSS خانی استفاده می کنید که فقط با RSS کار می کنه و اتم رو نمی شناسه می تونید از سرویس feedburner که در آدرس feedburner.com قرار داره استفاده کنید. خب اما قبل از خاتمه بذارید یک کمی هم در مورد وضعیت RSS وبسایت های فارسی براتون بگم. متاسفانه باید بگم که علارغم اهمیت RSS در انتشار اخبار و همچنین راحتی ایجاد RSS تقریبا اکثر وبسایت‌های خبری فارسی فاقد RSS هستند. به عنوان مثال خبرگزاری‌های اصلی ایران یعنی ایرنا و ایسنا و همچنین روزنامه‌های مهم مثل همشهری، شرق، کیهان و غیره با وجودی که مطالبی در مورد RSS حتی در خود اونها چاپ شده، هیچ کدوم RSS ندارند. من زمان زیادی رو گذاشتم تا بتونم RSS‌های وبسایت‌های فارسی رو پیدا کنم. نتیجه جستجوی من این بود که از بین خبرگزاری‌های مهم فقط خبرگزاری میراث فرهنگی و خبرگزاری مهر RSS دارن و از بین روزنامه‌های مهم فقط ایران و باستاب RSS دارن. همچنین سایت پارسی هم سایتیه که RSS خوبی داره. از بین سایت‌های خارج ایران هم BBC و صدای آمریکا دارای RSS هستند. تعدادی از خبرگزاری‌های تکنولوژی اطلاعات مثل ایتنا، ایستنا، فاوا و سیتنا هم RSS دارن. البته از بین تمام سایت‌هایی که اشاره کردم باید بگم که بعضی‌ها دارای مشکل تکنیکی هستند و یا از نسخه‌های قدیمی‌تری از RSS استفاده می‌کنند که بهتر اونها رو تغییر بدن. اما در این جستجو سایت‌هایی رو هم پیدا کردم که برام خیلی جالب بودند. مثلا به نظر می‌رسه که وبسایت‌های اختصاصی شهرستان‌های مختلف وضعیت بهتری نسبت به وبسایت‌های مرکزی دارند. به عنوان مثال وبسایت پورتال استان اصفهان، وبسایت شهریاری‌ها مربوط به شهرستان شهریار و همچنین وبسایت افق نیوز که سایت خبری استان کرمانشاهه همه RSS دارند. همینطور برای من خیلی جالب بود که وبسایت خبرگزاری صدای افغان هم دارای RSSه. در مجموع فکر می‌کنم که وبسایت‌های فارسی خصوصاً اونها که تولید کننده و پخش کننده اطلاعات هستند بهتره که به این مسئله اهمیت بیشتری بدن، چون روز به روز به تعداد کسانی که از این تکنولوژی استفاده می‌کنند اضافه میشه حتی شرکت مایکروسافت هم اعلام کرده که نسخه جدید ویندوز، یعنی ویندوز ویستا هم که در چند ماه آینده به بازار خواهد اومد، کاملا با تکنولوژی RSS سازگاره و به میزان قابل توجهی از اون استفاده میکنه. خب در انتها ازتون دعوت میکنم که از صفحه مخصوص اخبار در رادیو کالج پارک که به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و لینک اون رو در بالای وبسایت میتونید پیدا بکنید، دیدن کنید. اگر شما هم لینک RSS وبسایت خبری معتبری رو پیدا کردید، میتونید برای ما بفرستید تا به این صفحه اضافه کنیم. ضمناً نظراتتون رو هم در این صفحه میتونید برای ما بنویسید. از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از افشین که من شاهد بودم که چند روز برای این برنامه زحمت کشیده بود، نه برای ضبط برنامه، برای اون قسمت برنامه نویسی که اون قسمت خبر رو به وبسایت رادیو اضافه کرده. امیدوارم که استفاده کنید و خوشتون بیاد.
خب قسمت بعدی برنامه مسابقه این هفته است، ولی خب قبل از اون یه توضیح درباره این قسمت بریم، چون تازه به برنامه رادیو کالج پارک اضافه شده، ممکنه بعضی از شنونده‌ها ندونن. ما تو هر برنامه سعی می‌کنیم یک سوال، یک مسابقه رو طرح کنیم به این شکل که یکی از همکارای برنامه سوالی رو از برنامه‌های قبلش تهیه می‌کنه و به عنوان یه سوال مطرح می‌کنه که خب هر کسی می‌تونه به این سوال جواب بده و جزو کسایی باشه که در قرعه‌کشی برنامه شرکت می‌کنن.
البته به غیر از طراح سوال که اون مسابقه رو مطرح میکنه، هیچ کدوم از همکارای رادیو جواب اون رو نمیدونن. برای همین توصیه میکنیم که همکارای رادیو هم در مسابقه شرکت کنن. جایزه هم یه عدد DVDه که از یکی از کتابهای گویای آقای دکتر کریمی حکاکه که خودشون هم دوست میکنن و اون رو از طرف مرکز زبانهای فارسی دانشگاه مریلند برای برنده پست میکنن.
برای پاسخ دادن به این مسابقه هم فقط میتونین ایمیل بزنین به آدرس رادیو که هست radio@radiocp.com و به اسم خودتون یا هر اسم دیگه میتونه باشه، ولی خب احیانا بعد از برنده شدن حتما باید از همون ایمیل آدرس آدرس پستیتون رو بفرستین که جایزه رو براتون ارسال کنیم. و در سابجکت ایمیلتون هم حتما باید شماره کویز رو ذکر کنین. مثلا برای این برنامه باید بگین کویز 69.
بعد از بین جواب‌های درست فرستاده شده به آدرس ایمیل رادیو، به قید قرعه یکی از شنوندگان ما به عنوان برنده انتخاب میشه و جایزه براشون ارسال میشه.
در ضمن باید یادآوری کنیم که این برنامه قسمت مسابقه لینک اینترنتی جدایی نداره.
من آدرس ایمیل برنامه رو یک بار دیگه براتون میگم، آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com. و مسابقه هفته قبل رو نرگس دوست خوبمون برامون تهیه کرده بود که جوابش رو هم خودش برامون فرستاده. جوابش هست محتوای شخصیتشان
یا content of their character.
13 نفر از دوستان ما جواب درست داده بودن که اسامیشون رو براتون میخونیم. خلیل انوار،
احمد مباشر امینی،
محکام محسنین،
هملت،
بوعلی،
امیررضا رمضانی،
اکبر شعبانلویی،
زهره برادران،
محمد ابراهیم چنگیزی آشتیانی،
خانم فرنگیز که اینجا هستن،
هما،
مینا،
سعید از تهران. خب ما اسامی رو اینجا روی کاغذهای کوچیک نوشتیم، همشون تا شده است و اصلا معلوم نیست که اسامی چیان.
اصلا همشون فرنگیز نیستش.
آره. امیرعلی امروز کارگردان برنامه است. اگه لطف کنی امیرعلی یه دست کاغذ رو برای ما برداری. برنده ما خانم هماست. خب خانم هما، لطف کنید از همون ایمیل آدرسی که برای ما ایمیل فرستاده بودین آدرس پستتون رو برای ما بفرستید.
خب مرسی از این قسمت مسابقه. حالا میریم سراغ مسابقه این هفته که
مسابقه این هفته رو دوست خوبمون سیما برامون تهیه کرده. سیما یکی از همکاران رادیویی که برنامه‌های خیلی خیلی خوب و جالبی رو در طی این چند فصلی که رادیو کالج پارک مشغول کاره تهیه کرده. مسابقه این هفته هم از یکی از همون برنامه‌های جذابیه که سیما تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
سلام دوستان، من سیما هستم و ازم خواسته شده که سوال مسابقه این هفته رو مطرح کنم. اگر یادتون باشه در برنامه 17 برنامه‌ای داشتم در مورد معرفی ساز چینی ارهو. در اون برنامه گفتم که ساز چینی ارهو بر پایه ساز ایرانی کمانچه ساخته شده و علاوه بر این ساز در کشورهای آسیای شرقی حدود 12 ساز دیگه هم خانواده با این ساز هم هست. برای ما بنویسید که ساز هم خانواده ساز ارهو در کشور مغولستان اسمش چیه؟
خب مرسی از سیما بابت مسابقه این هفتهش. فقط یادتون باشه که در ایمیلی که میزنید حتما مذکر کنین کویز 69. خب فرنگیس، برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمون یکی از اون برنامه‌های خوبیه که پریسا برامون تهیه کرده. پریسا برنامه‌های خیلی خیلی جالبی تهیه می‌کنه در مورد آشپزی و خلاصه تنوع برنامه‌اش خیلی زیاده. این دفعه البته پریسا غذایی رو قرار نیست یاد بده. یه سری نکات آشپزی و خانه‌داریه که من گوش کردم خیلی خوشم اومد.
خب می‌ریم برنامه پریسا رو گوش کنیم.
حالا برای خیلی از ما پیش اومده که مهمونا تا نیم ساعت دیگه دارن میان و برنجمون ته میگیره یا غذامون میسوزه یا حتی رئیسمون میاد توی اتاقمون رو میبینیم که وای چه لیوان قهوه یا چای کثیفی داریم. تو برنامه امروز میخوایم یه سری راه حل سریع برای این مشکلات پیدا کنیم. خب اجازه بدید برنامه رو با یه سری مواردی شروع کنم که بارها برای خودم پیش اومده و دونستن این نکات کلی تونسته کلی توی وقت صرفه‌جویی کنه. اولین نکته، فرض میکنیم کیک درست کردیم و مایه کیک موقع پختن سر رفت و ریخته توی فر. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای پاک کردن کیک سوخته اینه که خمیر سفتی از بیکینگ سودا یا جوجه شیرین با مقداری آب درست کنیم و اون رو با یه پارچه نسبتاً نمدار به روی لکه بسابیم. برای لکه‌های خیلی سفت پیشنهاد میشه که یه خمیری از پودر لباس‌شویی یا تاید درست کنیم، خمیر نسبتاً غلیظ و اونو مدتی بذاریم روی لکه بمونه، بعد مقداری آب بهش اضافه کنیم و سعی کنیم اونو بسابیم. به این طریق باید تا حد زیاد اون لکه از بین بره. نکته بعدی که میخواستم راجعش توضیح بدم پاک کردن غذای سوخته از ته قابلمه است. یکی از روشهایی که خیلی عملیه و نسبتاً راحت انجام اون اینه که باز مقدار زیادی جوش شیرین یا حتی نمک رو با مقدار کمی آب مخلوط کرده و اون رو توی قابلمه بریزیم و بذاریم برای مدتی بمونه و بعد اون رو بسابیم. اگه غذا به این ترتیب پاک نشد، یکی دیگه از روشهای نسبتاً عملی اینه که مقدار مایع دیشواشر یا مایع ماشین ظرفشویی رو با مقدار کمی آب توی قابلمه بریزیم و اون رو بجوشونیم. یا حتی میتونیم یه شب تا صبح بذاریم بمونه و روز بعد باید تا حد زیادی اون غذای سوخته پاک بشه. یه روش دیگه‌ای که به نظر من خیلی جالب بود و گفتنش توی این برنامه خالی از لطف نیست، استفاده از ورقه‌های نرم کننده خشک‌کننده. به این طریق که روی غذای سوخته ورقه نرم کننده خشک‌کن می‌ذاریم و مقدار کمی آب بهش اضافه می‌کنیم و اجازه می‌دیم یه شب تا صبح بمونه. باید با مقدار کمی سابیدن اون غذای سوخته از قابلمه جدا بشه. خب اگه با همه این تفاصیل غذای سوختتون از قابلمه پاک نشد، اونو دور نریزید. برید از نزدیکترین سوپرمارکت نزدیک به خونتون یه بسته سیل وول سوپ پد بگیرید. اینا معمولاً اسکاچایی هستن که آغشته شدن به مواد شیمیایی خیلی قوی که از من بپذیرید کارشون حرف نداره. دو تا از برندهایی که من میشناسم بریلو و اس او اس هست. البته من قصد تبلیغ هیچ مارک خاصی رو ندارم، ولی دو تا از برندهایی هستن که من باهاشون کار کردم و خیلی راضی هستم. خب از اینکه بگذریم، نوبتی هم باشه، نوبت اون ماگای بیچاره‌ای میشه که روی میزای کارمون هست و همیشه از کثیف بودن اونا مینالیم و کلی آبرومون جلو دوستامون یا کسی که سر زده میان تو آفیسمون میره. خب یکی از روشایی که خیلی از ماها ممکنه بهش برخورد کرده باشیم و خیلی راحته اینه که مقدار نمک بریزیم توی اون و با یه دستمال کاغذی اون رو بسابیم. در عرض کمتر از 1 دقیقه مایه اون مثل شیشه براق میشه. نمک کجا به دست بیاریم؟ تو تمام فودکورت‌های نزدیک آزمایشگاه‌ها یا ساختمان‌هایی که توش کار می‌کنیم، بسته‌های کوچیک نمک هست. 1 تا 2 تا از اونا کافیه که یه ماگو کاملا تمیز و براق کنه. خب این چند تا نکته بود راجع به تمیزکاری سری. 2 تا نکته دیگه هم می‌خواستم بگم. یکی راجع به اینه که اگه غذامون زیرش بسوزه یا ته بگیره، چجوری می‌تونیم اون رو نجاتش بدیم؟ خب اولین کاری که میکنیم اینه که زیر غذا رو خاموش میکنیم. به آرامی مقداری از روی غذا رو برمیداریم و توی قابلمه دیگه میریزیم. اگه پخته است و فکر میکنید خوبه که هیچی، اگه فکر میکنید نیاز به پختن بیشتر داره، مقداری کمی آب به اون اضافه میکنیم، میذاریم آروم آروم غر بزنه. یا حتی بعضی موقع میتونیم یه سری ادویه‌جات هم اضافه کنیم که خب مزه بوی سوختگی رو تا حد زیادی از بین میبره. برای پاک کردن قابلمه اولیه هم از همون دستوراتی که گفتیم استفاده میکنیم. حالا اگه برنج ته گرفت چی کار کنیم؟ اگه برنج ته گرفت اصلا هول نشین. یه قطعه نون معمولی رو آروم بذارید روی برنج و در قابلمه رو ببندید. وقتی که برنج دم اومد خیلی آروم اون نون رو از روی برنج بردارید و به کنار بذارید و برنج رو توی ظرف مورد علاقتون سرو کنید. به این ترتیب باید مقدار زیادی از بوی سوختگی برنج گرفته شده باشه. خب بریم به سراغ آخرین نکته. این مطمئنا حداقل یک بار برای همه ما پیش اومده. اگه غذامون شور شد چیکار کنیم؟ خب این بستگی به نوع غذامون داره. معمولا و به طور کلی سیب زمینی تا حد زیادی میتونه شوری غذا رو کم کنه. به این ترتیب که سیب زمینی رو پوست میکنیم و به قطعات نسبتا بزرگی تقسیم میکنیم و اون رو توی غذا میذاریم. بعد از اینکه غذا آماده شد سیب زمینی ها که قطعات نسبتا بزرگی هستن و خیلی آروم از غذا جدا میکنیم و غذا رو جداگونه سرو میکنیم. ولی برای غذاهایی مثل پوره سیب زمینی یا سوپ به جای سیب زمینی میتونیم از چیزهای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا برای پوره میتونیم 1 تا 2 قاشق ماست به اون اضافه کنیم. اون همین که غذا رو خوشمزه میکنه و همین که تا حد زیادی از چوری اون کم میکنه. برای غذاهایی مثل انواع خورش ها یا سوپ ها میتونیم از یک کنسرو آب گوجه بدون نمک استفاده کنیم. با اضافه کردن 1 یا 2 کنسرو آب گوجه، معمولا کنسروهای آب گوجه سایزهای کوچیکی هستن، میتونیم تا حد زیادی از شوری غذا کم کنیم و به مزه اون اضافه کنیم، چون معمولا گوجه غذا رو خیلی ترش و خوشمزه میکنه. خب اینم نکته آخری بود که میخواستم براتون بگم. امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه پاسخ به بعضی از سوالات شما بده. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
مرسی پریسا جان، خیلی ممنون. نکاتی که پریسا گفت خیلی جالب بود. اون قسمتی که گفته بود اگه قابلمه سوخته دارین و هیچ کاری دیگه نتونستین بکنین برین SOS بخرین، راست میگه، این واقعا کار میکنه. من امتحانش کردم. برای لکایی که حتی بیرون قابلمه هستش یا مثلا روی کتری فست کنین، دارین یه چیزو سرخ میکنین، کتریتون هم اون طرف روغنی میشه، بعد اون کتری میسوزه، اون لکا دیگه پاک نمیشه. یه لکایی که روی بدنه بیرونی قابلمه هست، یا مثلا ممکن سینی شیرینی پزی داشته باشین، مثلا سوخته و چند بار اونو توی فر گذاشتین لکاش پاک نمیشه، اینا همه با اون SOS پاک میشه. اصلا معجزه میکنه. فقط بهتون توصیه میکنم که توی قابلمه های تفلونتون استفادهش نکنید، ولی توی قابلمه های استیل و لعابی و اینا خیلی قشنگ تمیزشون میکنه، قشنگ نو میشه.
مرسی از پریسا و فرگیز واسه این توضیحات. برنامه بعدیمون برنامه از دکتر کریمی حکاک که یکی از قسمتی از سری کتاب های گویاشونه، که این برنامه در مورد یکی از داستان های صادق هدایت به نام تخت ابو نصر. با هم گوش میکنیم به برنامه دکتر کریمی.
تخت ابو نصر رو اگر نگاه بکنیم، داستانی است که از یک سو پیوند اجتماعیش با یک حادثه علمی در تاریخ ایران در اوایل دهه 4 قرن 20 یعنی 1931 به آسانی آشکار است. در سال 1931 باستانشناسانی از دانشگاه شیکاگو به ایران آمدند، به شیراز رفتند و کندکاری ها و حفاری هایی رو در اطراف تخت جمشید آغاز کردند و ما امروز اگر شکل و شمایل تخت جمشید رو داریم به دلیل کوشش های اونهاست و البته کارشون محدود به تخت جمشید نبود، پازارگاد و شوش و دیگر جاها رو هم به تفاریق و در طول زمان اینها تونستن کندکاری بکنن و بعضی از تکه پاره های این بنا رو سرهم کنند و تخت جمشید رو ما به این صورت داریم. خب این یک خبر علمی بود و در جامعه ایران پخش شد و روشنفکران ایران و از جمله صادق هدایت البته از اون آگاه شدند. با کدام مکانیزم ذهنی این گونه تفکر از صافی ذهن یک نویسنده خلاق میگذره و به صورت تخت ابو نصر در میاد؟ به آسانی پاسخی نداره این پرسش. حقیقت این است که داستانی داریم از ارتباطی میان کار این باستانشناسان و فراغت شبانه شون که گاهی شبها در قهوه خانه جمع میشن و در اونجا میگساری و شادخاری میکنن و بعضن و گهگاه زنی روسپی هم اونها رو سرگرم میکنه از شب تا صبح. هدایت از این مجموعه رویدادهای واقعی اجتماعی داستانی میسازه که ناگهان پیوندی میان ایران، کشوری که در حال بازسازی هویت خودش از روی الگوی تاریخ ایران باستانش هست و البته به کمک غربیان، و در این حال ناتوانی نهایی از بازسازی کامل اون گذشته پر مجد و عظمت رو برای ما بیان میکنه. داستان داستان باستان شناسانی است که میاند و جسدی رو کشف میکنند و در شب 14 ماه طبق وصیت‌نامه‌ای که در اونجا نوشته شده است اوراد و عزایمی میخوانند و این جسد مومیایی شده از تابوت خودش بیرون میاد و شروع میکنه به حرکت کردن و در کوچه پس کوچه های شیراز میره و در اونجا در خانه‌ای دختری رو در آغوش میگیره، زنی رو در آغوش میگیره و در اونجا دختر و جسد مومیایی شده یکی 2000 تا 3000 ساله خاکستر میشند و بر زمین میریزند. میشود اگر مثلا تخت ابونصر هم هدایت به همون تفصیل بوفکور نوشت، شاید میشد که پیوندهای دقیقی رو که در ذهن او ایجاد شده است میان این اهتمام تاریخی علمی از یک سو و مشکلات و معضلاتی که بر سر بازسازی هویت ایرانی پیش از اسلام برای ایرانیان امروز هست دید و به شما باز نمود. متاسفانه تخت ابونصر به گونه ای نوشته شده که خیلی در یک روایت بسیار کوتاه این مطلب رو بیان میکنه و ما رو بر سر چند راهی تفسیر جا میذاره و ما میمونیم با یک روایت مختصر از یک حادثه نسبتاً کوچک علمی ولی پس پشت اون حادثه مهم تاریخی که به نظر میرسه و این تفسیر خود من است که هدایت داره میگه کار بازسازی هویت ایرانی فارغ از اسلام برای ایرانیان امروز کار دشواری است و هر دو ایران امروز و ایران باستان در آغوش هم خاکستر خواهند شد. خب بیانی است که با یأس فلسفی که میدونیم هدایت در دوره‌هایی از زندگیش به اون دوچار میشد همراه و به این ترتیب میشود به اون اتکا کرد و اطمینان کرد و بقیه رو من به عهده خودتون میگذارم که این داستان رو بخونید و از فضای وهم‌آلود اون برای خودتون کوشش بکنید که ارتباط میان روایت سطحی و معناهای عمقی و فهواهای اجتماعی اون رو بازسازی بکنید.
خیلی ممنون از آقای دکتر کریمی حکاک. چیزی که برای من جالب بود توی این برنامه شنیدن اسم صادق هدایت و ایران باستان کنار هم دیگه بود. من هر موقع این دوتا رو با هم میشنوم یاد یکی از کتابای صادق هدایت میفتم به نام زند وهمنیست که خودش این کتاب رو ترجمه کرده و برای من خیلی جالبه که یه کار اینقدر متفاوت با بقیه کتاباش انجام داده. براساس اگه دوستان علاقه دارند این کتاب رو هم میتونن مطالعه کنن.
چیزی هست که زبان پهلوی بوده به زبان فارسی.
فکر میکنم ولی مطمئن نیستم.
خب به پایان یک دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین.
امیدواریم که از برنامه امروز ما استفاده کرده باشین. منتظر برنامه هفته آینده‌مون هم باشین.
و یک بار دیگه براتون یادآوری میکنم که ایمیل برنامه هستش radio@radiocp.com و آدرس برنامه هم هست www.radiocp.com. ایمیل بزنین هم برای پیشنهادات و نظراتتون و هم برای مصاحبه. مرسی و خدا نگهدار. همکاران این برنامه
امیرعلی
افشین،
سیما،
علیسا،
دکتر کریمی حکاک،
شبنم،
دانیال
و فرنگی.